أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به استصحاب قسم ثانی کلی بود. عرض کردیم فعلا راجع به فرض اول آن بحث میکنیم که اثر شرعی روی صرف الوجود کلی رفته است. مشهور قائل به جریان استصحاب بودند، مثل این که ما بلل مشتبه که خارج شد مردد بین حدث اصغر یا حدث اکبر، بعد وضو گرفتیم. صرف الوجود حدث موضوع است برای حرمت مس کتابت قرآن. استصحاب میکنیم بقای حدث را، با اینکه اگر حدث در ضمن حدث اصغر بود فهو مرتفع اون یقینا، با وضوعی که گرفتیم. اشکال شد به این استصحاب به اشکالات متعددی. اولین اشکال این بود که گفته شد متیقن سابق با مشکوک لاحق محرز نیست که یکی باشند، وحدت قضیه متیقنه و مشکوک محرز نیست. چون که ما دیروز می گفتیم علم داریم به وجود یک حدث که مردد است بین حدث اصغر و حدث اکبر، امروز دیگر نمی توانیم بگوییم شک داریم در وجود حدث که مردد است بین حدث اصغر و حدث اکبر. یقینا امروز حدث اصغر موجود نیست، شک داریم در وجود حدث اکبر که این هم متیقن سابق نبود. در منطقه الاصول در تقریب این اشکال گفتن که با توجه به این که علم اجمالی تعلق میگیرد به موجود شخصی که با عنوان اجمالی به او اشاره میکنیم، ما استصحاب را در عنوان که جاری نمیکنیم، استصحاب در واقع جاری می شود که با این عنوان اجمالی به آن اشاره می کنیم. اون واقع که ما به او علم اجمالی داشتیم مردد است بین حدث اصغر و حدث اکبر. اگر فی علم الله معلوم بالاجمال ما حدث اصغر بود، دیگر مشکوک البقا نیست، معلوم الارتفاع است. پس احراز نکردیم که شک ما به بقاء متیقن سابق خورده است و اون متیقن سابق مشکوک البقا است. علا ای تقدیرن اون متعقن سابق اگر حدث اصغر بود مشکوک البقا نیست. ما عرض کردیم این فرمایش منتقل اصول مبتنی بر این هست که علم اجمالی به فرد معین عند الله تعلق بگیرد، یعنی اگر فی علم الله اون بلل مشتبه بول بود، ملائکت الله بگویند این آقا خودش خبر ندارد و الا علم او تعلق گرفته است به حدث اصغر، مثل این که ما شبهی از راه دور می‌بینیم که شبه زید است، ولیکن راه چون دور است شک می‌کنیم که آیا این شخص زید است یا عمر. ملائکت الله می‌گویند این آقا شبه زید را می‌بیند، خودش خبر ندارد که این شبه شبه زید است. اگر این طور باشه اشکال وارده. ما احراز نمی کنیم که متعقن سابق مشکوک البقاء است، چون شاید متعقن سابق فی علم الله حدث اصغر بود، ولیکن این مطلب هم خلاف تفصیلی است که صاحب منتقى الاصول در بحث علم اجمالی دادن و گفتن در جایی که نسبت سبب علم اجمالی به دو طرف علم اجمالی علی حد سواء باشد، به نحوی اگر فی علم الله هر دو طرف مصداق اون عنوان معلوم بالاجمال باشند، صلاحیت دارد علم اجمالی بر هر کدام منطبق بشود. مثل این که یک مخبر صادقی گفت یکی از این دو اناء نجس است و فی علم الله هر دو اناء نجس بود، من که علم اجمالی پیدا کردم به خاطر این اخبار شخص صادق به نجس بودن یکی از این دو اناء، این سبب علم اجمالی رابطه اش با هر دو انا علا حد سواه، و لذا ملائکت الله هم نمیتونن تعیین کنن که این اناء الف معلوم بالاجمال هست، چون گفته میشود که چرا اناء ب معلوم بالاجمال نباشد. در اینجا خود ایشون پذیرفته که علم اجمالی به فرد معین عند الله تعلق نمیگیرد، علم اجمالی به عنوان احد و همای لا به عینه تعلق میگیرد، و فقط در جایی ایشان گفت علم اجمالی به فرد معین عند الله تعلق میگیرد که سبب علم اجمالی مختص به یک طرف باشد، مثل این که قطره خون افتاد من دیدم ولی نمیدونم در اناء الف افتاد یا در اناء ب. خب اینجا ممکن است هر دو اناء نجس باشند، ولی اون انائی که قطره دمی که من دیدم در او افتاد یک اناء معین است، به نظر منتقى الاصول او معلوم بالاجمال است در این علم اجمالی به نجس بودن احدهما. پس ایشان نباید به طور مطلق میگفتن که علم اجمالی به وجود حدث مردد بین حدث اکبر و حدث اصغر این ممکن است فی علم الله تعلق گرفته باشد به حدث اصغر که دیگر مشکوک البقا نیست. سبب علم اجمالی من به این که این ولل یا حدث اکبر بود یا حدث اصغر این بود که من یقین کردم مزی نیست، ولل طاهر نیست. البته اینجا اجتماع زده می شود که هم بول باشد این ولل هم منی، اما سبب علم اجمالی نسبتش به هر دو طرف علم اجمالی علی حد سواه. وانگهی در اون مثال علم اجمالی به اینکه یکی از این دو انا نجس است که سببش اخبار مخبر صادق بود، اگر یکی از این دو انا را تطهیر کنیم، خب اینجا چه اشکال دارد بگوییم یکی از این دو اناء دیروز نجس بود؟ احتمال می دهیم همون انائی که دیروز نجس بود امروز هم نجاستش باقی باشد. اینجا که دیگر ممتنع الجمع نیستند، می شود هر دو انا نجس باشد فی علم الله. در این مثال انا این که مخبر صادق گفت احد ما نجس است، هیچ واقعه معینی ندارد، اون معلومه بالاجمال. به نحوی که اگر هر دو انا نجس باشند، ملائکت الله هم نمی توانند تعیین کنند که اون انایی که شما علم اجمالی دارید نجس است، این اناء الف است. این علم اجمالی شما صلاحیت انطباق بر هر دو داره و علم اجمالی شما به یک طرف معین اندالله تعلق نگرفته. حالا اتفاقا هر دو انا نجس نباشد یا هر دو انا نجس باشد، این مهم نیست. مهم این است که علم اجمالی شما طبق مبنای خود ایشان به فرد معین اندالله تعلق نگرفته است در این موارد. ثانیاً حتی در جایی که سبب علم اجمالی اختصاص دارد به یک طرف، مثل مثال وقوع قطره دم، مثال بهتر بزنم، اصلا من دیدم قطره خون در این اناء شرقی افتاد، علم تفصیلی پیدا کرد، رفتم بیرون برگشتم دیدم جابجا کردن این اناء شرقی و غربی را، اونقدر جابجا کردن که دیگر معلوم نیست که اون انایی که یک ساعت پیش در شرق این اتاق بود و خون در او افتاد، آیا الان در شرق اتاق است یا در غرب اتاق. خب اینجا دیگه روشن است که سبب علم اجمالی من وقوع قطره دم بود در یکی از این دو اناء معین، و اولش هم من علم تفصیلی داشتم. دیگه از این مثال روشنتر که نمی شود زد برای فرمایش منتقل اصول. ما می گوییم در همین مثال هم صحیح نیست وقتی که من می گویم نمی دانم اناء الف نجس است یا اناء به، ملائکت الله بگویند اون معلوم بالاجمال تو اناء الف است. فرق می کند با مثال رؤیت شبه زید. در رؤیت شبه زید از 1 کیلومتر من شبه زید را میبینم، نمیدانم این شبه زید است یا شبه عمرو. نزدیک که شدم دیدم این شبه زید است، میگویم از 1 کیلومتر قبل من شبه زید را میدیدم. اما در بحث علم اجمالی، من دیروز که دیدم یک قطره خون در یکی از این دو انا افتاد، اما تشخیص ندادم از اول یا 1 ساعت بعد تشخیص نمی دادم که اناء الف ما وقع فیه قطره الدم است یا اناء ب. از اون زمان علم اجمالی تا امروز 24 ساعت می گذرد. امروز تلاش کردیم، رفتیم متخصصین رو گفتیم، آمدن فهمیدیم اون قطره خون در این اناء الف هست. صحیح است بگم من از 24 ساعت قبل می دانستم این اناء الف نجس است؟ اون انایی که من می دانستم نجس است از 24 ساعت قبل معلوم النجاسه من این اناء الف بود؟ بخیر، در همون جایی که جا به جا کردنم 1 ساعت بعد که علم اجمالی به وجود آمد، علم تفصیلی از بین رفت، در اون فاصله تا امروز میگم در این 24 4 ساعت که علم اجمالی داشتم معلوم و نجاسه من این اناء الف بود، خودم خبر نداشتم. قطعا این طور نیست، هیچ عرفی این را نمیپذیرد. این اناء الف تا الان مشکوک و نجاسه بود تفصیلا. بحث در این است که ایشان میگوید یقینه اجمالی به واقع معین تعلق میگیرد. خب ما میگوییم نخیر، در همین مثال هم که سبب علم اجمالی مختص است به یکی از دو طرف، باز صحیح نیست بگویم من معلوم و نجاسه من اجمالاً همین اناء الف بود، خودم خبر نداشتم. نه خیر، این اناء الف تا الان مشکوک و نجاسه بود، این اناء ب تا الان مشکوک و نجاسه بود، ولی علم اجمالی به اینکه یکی از این دو اناء نجس است داشتم، الان تلاش کردم علم تفصیلی پیدا کردم به نجس بودن اناء الف. ولذا علم اجمالی به جامع تعلق میگیرد مطلقا، منتها جامع در علم اجمالی مشیر به یک خارج هست. میگم اون اناء که خون در او افتاد نجس است. میگم اون اناء که خون در او افتاد نجس است، اما این اشاره به یک واقع معین که این باعث نمی شود که اون اناء معین بشود معلوم و نجاسه. اونی که اون اناء نجس واقعی، اون اناء نجس واقعی که دیروز علم اجمالی به آن داشتم این بود، بله. اما معلوم النجاسه این بود، من از 24 ساعت قبل این اناء برایم معلوم النجاسه بود، خودم خبر نداشتم. قطعا این خلاف واقع. پس وقتی این اناء از 24 ساعت قبل، صحیح نیست بگم معلوم و نجاسه بود، پس مشکوک و نجاسه بود. واقعا هم عرف میگوید تا الان این مشکوک و نجاسه بود به شک تفصیلی، کما اینکه اناء ب تا الان مشکوک و نجاسه بود به شک تفصیلی. ولذا علم اجمالی تعلق میگیره به جامعه، منتها جامعه ای که اشاره میکنیم به یک واقع، که البته گاهی این اشاره به یک واقع، واقع منحصر به یک طرف است، در مواردی که علم اجمالی مانع الجمع باشه. علم اجمالی های مانع الجمع، ما یه مثالی بزنیم. شما در همه اشیا یک علم اجمالی دارید که یا هست یا نیست. علم اجمالی دارید به وجود یا عدم، همه جا، جایی که مشکوک است، جایی که مشکوک است موجود است یا موجود نیست، علم اجمالی دارید یا موجود است یا معدوم است. حالا اگر بعدن کشف شد موجود بود، میتونید بگید وجود این شی معلوم بود برای من، یعنی خودم خبر نداشتم. کلی تلاش میکنن شما رو عالم کنن به وجود، فرض کنید به یک مسئله، به یک حکم شرعی، بعد شما بگید آقا وجود این حکم شرعی برای من معلوم بود، خودم خبر نداشتم. این صحیحه. علم اجمالی گاهی مانعت الجمعه. تو این مثالی که ایشون زدن گفتن یک قطره خون افتاد در یکی از این دو، دیگری ممکنه نجس باشه ولی به سبب آخر، یعنی علم اجمالی مانعت الجمعه، چون علم اجمالی خورده به وقوع تلک القطره المرئیه فی احد الاناین و من میدانم که اون قطره مرئیه در هر دو انا نیفتاده است، یعنی علم اجمالی مانعت الجمع. و گاهی علم اجمالی مانعت الجمع نیست، ممکن است هر دو طرف مصداق این علم اجمالی بتوانند بشوند، مثل علم اجمالی به نجس بودن احد الاناین که بشود هر دو انا فی علم الله نجس باشند. در اینجا نمیتونم بگم اشاره میکنم به یک واقع معین، نه، اشاره میکنم به یک وجود خارجی که چه بسا مصداقش هر دو بتوانن بشن. دیگه نمیتونم بگم اون اناء نجس از این دو اناء، نه، چون ممکن است هر دو اناء نجس باشن. فرقش اینه، گاهی علم اجمالی مانعت الجمعه، مثل اون مثالایی که ایشون زدن که یک قطره خون افتاد، نمیدونم تو اناء الف افتاد یا اناء ب، مسلم در هر دو نیفتاده است. این فرقش با اون مواردی که ایشان فرمود که سبب علم اجمالی مشترک است بین دو طرف و در اینجا علم اجمالی به جامعه تعلق گرفته است، این است که چه بسا اینجا مانعت الجمع نیست. دیگه نمیتونم بگم اون اناء نجس از میان این دو اناء، چون ممکن است هر دو اناء نجس باشند. اما در این حال این اناء نجس وجود خارجی دارد، منحصر به فرد ممکن است نباشد، مصداقش هر دو فرد باشند. و اینکه فارق نیست، اینکه علم اجمالی مانعت الجمع باشد یا مانعت الجمع نباشد، اینکه فارق نیست، در هر دو علم اجمالی به یک جامعه تعلق می‌گیرد که من میگم این جامعه در خارج موجود است، برخلاف واجب تخییری. در واجب تخییری که میگم احدهما واجبان، نمیگم این واجب واقع معین دارد، نه خیر، احدهما واجبان و این واجب واقع معین ندارد، چون واجب تخییری است. یا در کلی فلمعین، شما مالک یکی از این دو کتاب هستید، چون بایه گفت به تو که احد حاضرین الکتابین، اینجا واقع معین ندارد، یعنی فی علم الله هم متعین نیست که شما مالک کتاب الفید یا مالک کتاب به. اما در علم اجمالی اینطور نیست، وقتی میگم یکی از این دو کتاب مال شماست، فرض میکنم یکی از این دو کتاب که واقع معین دارد مال شماست. حالا ممکنه هر دو کتاب مصداق این واقع معین باشند، در مواردی که علم اجمالی مانعت الجمع نباشه. من میدانم یکی از این دو کتاب مال توست و شاید هر دو کتاب هم مال تو باشد. این میگه یکی از این دو کتاب که واقع معین دارد مال توست و شاید هر دو کتاب مال تو باشد. به این نمیگن علم اجمالی در اینجا به جامع تعلق گرفته است، ولی در اونجایی که سبب علم اجمالی منحصر است به یکی از این دو فرد، یعنی مانعت الجمع از علم اجمالی. دیروز شما یکی از این دو کتاب را خریدید، نمیدانم این کتاب الف را خریدید یا کتاب برا، بگیم اینجا نه، من که میگویم یکی از این دو کتاب میدانم مال توست، اگر کتاب الف مال شما باشد، او معلومه بالاجمال است، نه اون کتاب دیگر. این درست نیست. ولی علم اجمالی به نحو مانعت الجمع، واضح میکنیم اونی که هست اینی که گاهی علم اجمالی مانعت الجمع، گاهی مانعت الجمع نیست، و الا فرق دیگه ای نداره که. خب پس این اشکال اول تمام. نیست. اشکال دوم، ما معتقدیم متیقن حدث اصغر نیست، حتی اگر سبب علم اجمالی مختص باشد به او. یعنی اول ما علم تفصیلی پیدا کردیم، شاید اون وقتی که علم تفصیلی پیدا کردیم علم پیدا کردیم که این حدث اصغر است، بعد فراموش کردیم، نمیدانیم این بلل حدث اصغر است یا حدث اکبر، ولی ساعت اول چه بسا علم داشتیم که این حدث اکبر است یا حدث اصغر. گفتیم خب یادداشت کنیم تو دفترچمون که هازا حدثون اصغر یا حدثون اکبر، اعتماد کردیم به حافظمون، چند دقیقه بعدش یادمون رفت که حدث اصغر بود حدث اکبر بود دیگه. این میشه سبب مختص به یک طرف دیگه. الان شده علم اجمالی، الان که شده علم اجمالی، خب این علم اجمالی تعلق گرفته به جامع، بله جامعی که اشاره میکنیم به یک واقع معین، اون واقع معین یعنی اون حدث یک ساعت قبل مشکوک البقا است. چرا مشکوک البقا نیست؟ چون نمیدانم اصغر است یا اکبر، شده مشکوک البقا. چون اون واقع نمیدانم کدام یکی است، شده مشکوک البقا. چون نمیدانم اونی که دیروز در خانه بود زید بود یا ام بود، میگم اون انسانی که دیروز بود احتمال میدم همون انسان امروز در خانه باشد. بله اگه میدونستم اون انسان زیده که نمیگفتم شاید اون انسان در خانه باشد. چون نمیدونم اون انسان خارجی که دیروز در خانه بود زید بود یا ام، منشأ میشه بگم همون انسان دیروز که نمیدانم زید بود یا ام، چون نمیدانم زید بود یا ام، امروز مشکوک البقا است. این که من نمیدانم دیروز، تعبیر میکنم دیروز میگفتم الانسان موجود فی الدار سواء کان زیدن املا، امروز دیگه نمیتونم بگم اشک فی بقاء الانسان فی الدار سواء کان زیدن املا. اینجور شما میگید، جواب شما اینه که اولا چرا نمیتونم بگم، چرا نمیتونم بگم بابا به همه مقدسات امروز من شک دارم در وجود اون، در بقا اون انسان در دار، زید هم باشد فی علم الله من شک دارم در بقا او، چون من که نمیدانم زید است. اگر فی علم الله انسان دیروز زید هم بود، چون من خبر ندارم زید است، شک دارم در بقا او. من شک در بقا زید به عنوان تفصیلی ندارم، و الا همین زید اگر دیروز در خانه بود به عنوان ذاکل انسان فدار، به این عنوان مشکوک البقا است، به عنوان تفصیلی کون و زیدن فدار مشکوک البقا نیست. همون زید با این عنوان الانسان و ذاکل انسان فدار مشکوک البقا. شک و علم به عناوین تعلق میگیره. شما گاهی میگید من میدونم پسر زید تو این مدرسه است، میگن اسم میارن، میگن مثلا عمر تو مدرسه شماست، میگم نمیدونم. میگن پسر زید رو میگی ما، میگه اونو میگید، اون که آره اون که تو مدرسه ماست. علم دارید به وجود پسر زید در مدرسه و شک دارید در وجود عمر در مدرسه، با اینکه عمر همون پسر زیده. چجور میشه یک شی هم مشکوک شد هم معلوم؟ چون علم و شک به عناوین تعلق میگیره. شما یه وقت میگی اشک فی بقاء ذلک الانسان فی الدار، این صحیح است. حتی تعبیر میتونی بکنی اشک فی بقاء ذلک الانسان فی الدار ولو کان ذلک الانسان فی علم الله زیدن، باز اشک فی بقائه. اما اگر بیایی بگی که من امروز شک دارم در بقای اون انسان در دار، حتی اگر زید باشد، مقصود این باشه که اگر زید هم باشد به عنوان تفصیلی زید باز شک که در بقای او دارم. بله این دروغ. بله اگه بخوای بگی به عنوان تفصیلی زید شک که در بقای او دارم دروغه. تمام که دیروزم نمیتونستی بگی من به عنوان تفصیلی زید یقینه به حدوث او دارم. اشکال دوم بر استصحاب کلی قسم ثانی، گفتن آقا شک در بقای کلی مسبب است از شک در حدوث فرد طویل. چرا من شک دارم در بقای انسان در دار؟ چون شک دارم در دخول امر در دار. اگر امر در دار داخل نشده بود، خب دیگر که زید امروز که جمعه است در خانه نیست. و مولا هم گفته اذا کان انسان فی الدار یوم الجمعه فتصدق. استصحاب میکنم عدم حدوث فرد طویل را که اصل سببی است. این حاکم است بر استصحاب بقاء کلی انسان فی الدار. جوابهای مختلفی دادن از این اشکال. جواب اول جوابیه که صاحب کفایه طبعا لشیخ الانصاری داده. خوب گوش بدید. گفتن آقا منشأ شک در بقا و ارتفاع این کلی شک در حدوث فرد طویل است؟ ابدا. شما اگر شک داشتید در حدوث فرد طویل و حدوث فرد قصیر هر دو، از اول می گفتید من شک دارم آیا انسان در دار روز پنجشنبه بود یا نبود. الان هم شک دارم انسان فدار هست یا نیست. اینجور نبود که بگید شک در بقا و ارتفاع دارم. پس شک در حدوث فرد طویل منشأ شک در بقا و ارتفاع کلی نیست. منشأ شک در بقا و ارتفاع کلی شک در این است که آیا اون انسان دیروز زید بود، فرد قصیر بود. هل کان ذلک الموجود امس هو الفرد القصیر، تا مرتفع باشد اون کلی، یا اون حادث دیروز فرد طویل بود تا باقی باشد. شما که شک دارید حیوان در دار هست یا نه، منشأ شک در حدوث فیل نیست. خب اگه شک در حدوث فیل دارید، شک در حدوث بق هم دارید. خب این که منشأ این نمیشه بگید شک دارم در بقا و ارتفاع حیوان. منشأ شک در بقا و ارتفاع اینه که میگید نمیدارم اون موجود دیروز بق بود حتی یکون مرتفعا، یا فیل بود حتی یکون باقیا. خب هیچ اصلی ثابت نمی کنه که اون حادث فرد قصیر بود یا فرد طویل. آقای خویی فرموده استصحاب عدم ازلی رو یادتون رفته؟ جناب آخوند، جناب شیخ، شما دیگه چرا؟ شما که با وفا بودید استصحاب عدم ازلی رو خودتون تنقیح کردید، مبانیش رو به ما یاد دادید. خب اینجا استصحاب میکردید که عدم و کون الحادثه طویل، اول فرد طویل، استصحاب عدم ازلی میکردید. واقعا این اشکال درسته؟ به نظر میاد درست نباشه. چرا؟ برای اینکه صاحب کفایه و مرحوم شیخ فرمودن منشأ شک در بقای کلی است که نمیدونم هل ذلک الحادث اول فرد القصیر حتی یکون الکلی مرتفعا. منشأ ارتفاع کلی این نیست که الا یکون الحادث و الفرد الطویل. منشأ ارتفاع کلی اینه که ان یکون الحادث و الفرد القصیر. منشأ این که دیروز حیوان در دار باشد و امروز نباشد چیست؟ منشأش این است که اون حادث بق باشد تا دیروز موجود باشد و امروز مرتفع باشد. صرف این که حادث فرد طویل نباشد که کافی نیست برای ارتفاع کلی. لازم این که حادث فرد طویل نباشد، این که حادث فرد قصیر باشد، این منشأ ارتفاع کلی است. خب استصحاب عدم و کون الحادث و الفرد الطویل بخواد اثبات کنه فالحادث و الفرد القصیر، این میشه اصل مصبه. بله، اشکال به صاحب کفایه اینه که آقا ما چه اصراری رو لفظ بقا و ارتفاع داریم؟ مهم شک که در وجود است بعد از فراغ از حدوث، استثنا اینه دیگه، شک که در وجود یک شی بعد از فراغ از حدوث، اسم اینو میذارید شک که در بقا و ارتفاع یا نگذارید مهم نیست. ما الان امروز شک داریم در وجود حیوان فدا، اگر استصحاب کنیم عدم حدوث فرد طویل را یا استصحاب کنیم عدم و کون الحادث و الفرد الطویل، کافیه برای اینکه ما شکمون در وجود ایوان فدار زائل بشه. بله، عنوان ارتفاع، عنوان ارتفاع انتظار میشه از عدم بعد الوجود. خب این عنوان بسیط ارتفاع که مهم نیست، دنبال این عنوانید، این عنوان که مهم نیست تو ادله استثنا که این عنوان نیومده که لا تنقض الیقین بشه. خب همین که شارع بگه حادث نشد فرد طویل، دیگه من شک که در وصل مثبت هم حجت باشد، این اشکال نکنه که این تسبب شرعی نیست، این اشکال دیگری است. فرض کنید استثنا و عدم حدوث فرد طویل اصل مثبتش حجت باشد، منشأ شک که در بقا در وجود کلی امروز شک که در حدوث فرد طویل دیگه، اگه فرد طویل حادث نباشد که کلی امروز موجود نیست. پس این جواب صاحب کفایه درست نشد. جواب دوم صاحب کفایه گفتن آقا بقاء کلی مسبب است از حدوث فرد طویل، یا به تعبیر دیگر بقاء کلی مسبب است از کون الحادث و الفرد الطویل، یا عین اوست، وجود کلی عین وجود افراد است نه مسبب از آن. پس اصل سببی نشد استصحاب عدم و حدوث الفرد الطویل. حدوث فرد طویل یعنی حدوث کلی در ضمن فرد طویل، استصحاب عدم حدوث فرد طویل یعنی عدم کلی، عین اوز الکلی عین وجود افراد. آقای خویی فرمودن این دیگه بدتر شد که اگه عینیته که بهتر از اینه که اصل سببی، اصل عینیه، این موقع اصل سببی مقدم بر اصل مسببی، شما این اصل رو عین اون بقاء کلی گرفتید. و اینکه فرار من المطر الی المیزاب شد، مگر اینکه آقای خویی بخوان بفرمایند که آقا وقتی استصحاب عدم فرد طویل شد عین عدم کلی، دیگه این حاکم نمیشه، معارض میشه. استصحاب عدم حدوث فرد طویل از یک طرف عین این است که بگویید دیگر کلی نیست، از اون طرف استصحاب بقای کلی هم جاری میشه در بدون اینکه نسبت بین اینا سببیت و مسببیت باشه، معارضه با هم میکنن. فقط نتیجه فرمایش آقای خویی این خواهد شد، و الا عینیت که مشکل استصحاب بقای کلی رو حل نمیکنه. استصحاب بقای کلی جاری است بلا معارض، چون استصحاب عدم فرد طویل عین اوست، این نمیشه گفت. اینو آقای خویی فرمود سببیت و مسببیت نیست، مرحوم آخون گفت سببیت و مسببیت نیست، عینیته. آقای خوبی میگه خب چه بهتر، وقتی عینیت بود خب استصحاب عدم حدوث فرد طویل شد عین بحث کلی، عدم حدوث فرد طویل شد عین عدم کلی، کما اینکه حدوث فرد طویل شد عین وجود کلی. عینیت که شد خب استصحاب کنید عدم حدوث الفرد طویل را، اینم که دیگه اصلا سببیت هم نیست، عینیت به نظر شما ثابت میکنه کلی وجود ندارد در زمان لاحق. این که نشد اشکال. ما در رد فرمایش در عرض میکنم در توضیح این مطلب، در توضیح فرمایش آقای خویی، در توضیح فرمایش آقای خویی عرض میکنم که اگر مقصود صاحب کفایه اینه که بگه عینیت، پس اصل حاکم و محکوم نیست، آقای خویی میگه خب اصل حاکم و محکوم نیستن، ولی وقتی عینیت بود معارضه که هست، معارضه که هست. خلاصه اشکال آقای خویی اینه، آقای خویی به صاحب کفایه میگن شما سببیت و منکر شدید، گفتید عینیت هست بین وجود کلی و وجود فرد طویل، و عینیت هست بین عدم کلی و عدم فرد طویل، نه سببیت. این چه اشکالی است؟ این چه جوابی است از اشکال؟ شما که بدتر کردید کارو. اگر عینیت، خب استصحاب عدم فرد طویل عین استصحاب عدم کلی. اگر صاحب کفایه میخواد بگه دیگه اصل حاکم نیست، خب این که هنر نشد، خب اصل حاکم نیست میشه اصل معارض. استصحاب عدم فرد طویل نفی میکنه وجود کلی را در زمان لاحق، معارضه میکنه با استصحاب بقای کلی، این نتیجه به نفع صاحب کفایه نیست. این تقریبه، اگر من در تقریب تسامح شد یا سهو شد، این مطلب تقریب بیان آقای خوییه، من اشکال با آقای خویی نمیخواستم بکنم، این تقریب و تعمیق فرمایش آقای خوییه در اشکال به صاحب کفایه. تأمل بفرمایید در منطقه الاصول خواستن دفاع کنن از صاحب کفایه، انشاءالله فردا این رو بررسی میکنیم، جلسه آخر ما قبل از تعطیلات فردا خواهد بود. والحمد لله رب العالمين.